ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در 27 شب از شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با بخشای متنوعی که همکارانم برای مجله شبانگاهی برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که ایران طبق مفاد برجام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کمالوندی افزود ایران به آژانس اطلاع داد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره روتورها، آژانس می‌تواند با در اختیار گذاشتن مواد مورد نیاز ایران اطلاعات بیشتری را در این باره به دست آورد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد که طبق گزارش‌های یوکیو آمانو مدیر کل آژانس، ایران تعهدات خود را انجام داده و مشخصات موجودی سانتریفیوژها را در اختیار آژانس قرار داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه 26 شهریور گزارش داد که اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواسته که اطلاعات مربوط به سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار دهد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد، کمیته حقیقت یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج اثر گرفته نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در عین حال گفت که دولت برنامه هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین در عراق شرکت کنند. عربستان سعودی میگوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با مراسم حج رخ داد، 770 نفر کشته شدند. اما بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس حدود 2426 تن در این مراسم کشته شدند. یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز که در ارتباط با پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران روز شنبه به دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سایت معماری نیوز در روزهای گذشته فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را اعلام کرد و بلافاصله سردبیر سایت به شعبه 2 بازپرسی رسانه تهران احضار شد. شاکیان این پرونده محمد باقر قالیباف و مهدی چمران به ترتیب شهردار و رئیس شورای شهر تهران هستند. معماری نیوز یک سایت خبری تحلیلی در حوزه شهرسازی و عمران است که پس از افشای خبر واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به دستور مقام‌های قضایی در تاریخ 10 شهریور فیلتر شد. به گفته مقام‌های محلی، یکی از سربازان نیروی انتظامی در کانون اصلاح و تربیت یاسوج جمعه شب بر روی همقطاران خود آتش گشود و بعد از کشتن 3 سرباز به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتاح محمدی معاون امنیتی و سیاسی استانداری کهگیلویه و بویر احمد اقدام این سرباز را جنون‌آمیز توصیف کرد و افزود که 2 تن در این حادثه مجروح شدند. قانون اصلاح و تربیت جایی است که در آن مجرمین زیر 18 سال نگهداری می شوند و زیر نظر سازمان زندان ها اداره می شود. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد در درگیری بین نیروهای نظامی کشور با شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK دست کم 3 سرباز این کشور کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه رخ داده و به گفته ارتش ترکیه تعدادی از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه نیز در این درگیری کشته و زخمی شدند. و بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه اعلام کرد که فیلم سینمایی فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در بخش فیلم‌های خارجی به آکادمی اسکار در آمریکا معرفی می‌شود. امیر اسفندیاری سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی گفت که این هیئت با اکثریت قاطع فیلم فروشنده را انتخاب کرده است. آقای فرهادی تنها فیلمسازی است که موفق شده در تاریخ سینمای ایران جایزه معتبر اسکار را در بخش فیلم‌های خارجی از آن خود کند.
ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، رئیس صندوق بین‌المللی پول گزارش داده جنگ‌های خاورمیانه فقر و بیکاری را افزایش داده و پیشرفت یک نسل را نابود کرده است.
اندازه‌گیری جان انسان‌هایی که از دست رفت و اون 20 میلیونی که آواره شدن در داخل و خارج، اون کار دشواریه. با محاسبات حسابداری و محاسبات مالی میسر نیست.
برخی رسانه‌های کردستان عراق از حمله‌های نیروهای مسلح ایران به مناطق مرزی با عراق خبر دادند.
این حملات در حالیه که پیشتر مقام‌های اقلیم کردستان از توافق با مقام‌های ایران برای پایان دادن با حملات توپخانه‌ای و تنش در مرزهای دو طرف خبر داده بودند.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. رئیس صندوق بین‌المللی پول روز جمعه همزمان با انتشار گزارش این نهاد در مورد تأثیر جنگ و بحران بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه گفته جنگ در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه یک نسل رو نابود کرده. به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، میزان فقر و بیکاری هم در خاورمیانه بعد از این جنگ‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است. از جواد کوروشی بشنویم.
کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در پایگاه اینترنتی این صندوق منتشر شده است از جمله میگوید جامعه بین‌المللی برای کمک به بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه درازمدت کشورهای منطقه باید خود را آماده کند. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول آمده است که در 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حجم اقتصاد این کشور به کمتر از نصف سطح سال 2010 کاهش یافته است که احیای آن به باور رئیس صندوق بین‌المللی پول دست کم یک نسل طول خواهد کشید. خانم لاگارد در این گزارش میگوید بحران و جنگ کشورهای نظیر عراق، سوریه، لیبی و یمن را آسیب پذیر و بی‌ثبات‌تر کرده و دستاوردهای توسعه و پیشرفت نسل‌های پیشین را کاملا نابود کرده است. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران درباره این گزارش به رادیو فردا میگوید گزارش صندوق بین‌المللی پول و برآوردهای این صندوق از قابل قبول‌ترین بررسی‌ها در این زمینه است.
این برآوردی که صندوق بین‌المللی پول کرده بر اساس مفروضات معینی است که به هر حال از قابل قبول‌ترین بررسی‌ها و برآوردهایی است که میشه در مورد خسارت‌های کلان مقیاس در مورد اقتصاد این کشورها کرد. اندازه‌گیری جان انسان‌هایی که از دست رفت و اون 20 میلیونی که آواره شدن در داخل و خارج، اون کار دشواریه. با محاسبات حسابداری و محاسبات مالی میسر نیست. نفتی که امیدش رو از دست داد و نفتی که همه زندگیش رو باخت، نامحاسبات دشواری است. ولی تو چارچوب‌های مشخص، خب صندوق بین‌المللی پول درست حساب کرده.
به گفته خانم لاگارد، بیش از 20 میلیون آواره در کشورهای خاورمیانه و بیش از 10 میلیون پناهجویی که به کشورهای دیگر رفتند، از هر بحران مهاجرت دیگری از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون گسترده تر است. هزینه‌های اقتصادی جنگ بسیار هنگفتند، همراه با قربانیان زیاد و ویرانی‌هایی که جنگ با خود در کشورهای عراق، لیبی، سوریه و یمن داشته است. جنگ این کشورها را به سوی فقر، بیکاری و شکنندگی هرچی بیشتر دستاوردهای توسعه بیش از جنگ به جلو رانده است. به طور نمونه درصد کودکان و نوجوانانی که در سوریه به مدرسه می روند در سال 2013 به 52% کاهش پیدا کرده است و طول عمر متوسط در این کشور هم از 76 به 56 سال رسیده است. به باور خانم لاگارد، با توجه به هزینه‌های هنگفت ناشی از این درگیری‌های نظامی، همه کشورها و نهادها و از جمله صندوق بین‌المللی پول باید خود را برای پایان جنگ‌ها در این منطقه آماده کنند. آقای رئیس دانا بر این باور است که کشورهایی که در امور داخلی این کشورها دخالت کردهاند باید هزینه‌های بازسازی را بپردازند.
بازسازی سوریه، بازسازی لیبی و یمن، به ویژه یمنی که از گذشته از فقیرترین و محرومترین اقتصادهای جهان بود، و بازسازی عراق، حتی اینها نیاز به سرمایه داره. به نظر من کشورهایی که درگیر بودند در همه این سرزمین‌ها، به ویژه اونهایی که مشخصاً به تحریک گروه‌های تروریستی پرداختند، اونهایی که بمباران‌های هوایی و زمینی و دریایی رو بر روی کشورها ادامه دادن، هایی که ثروت کلانی در اختیار دارن مثل عربستان، مثل قطر، حتی مثل روسیه و ایران که سهم به هر حال تخریبیشون اگر منصف باشیم بسیار بسیار کمتر بوده، همه اینها باید برای بازسازی این کشورها دست بالا بزنه.
به باور فریبرز رئیس دانا، اگر بازسازی این کشورها موفق نباشد، این کشورها می توانند به محل درگیری های تازه‌ای تبدیل شوند.
این کشورها اگر فرایند رشد و توسعه اقتصادی رو طی نکنن تبدیل میشن به معضلی دیگر، یعنی فقر و محرومیت و معلولیت و گرفتاری که در اونجا ایجاد میشه جایگاهی میشه همین فقر برای رخنه انواع مداخله های دیگر، حرکت های تحریک‌آمیز که میبینیم در سطح جهان هم نمایندگان سیاسیش همینطور دارن یکی یکی به قدرت میرسن. بنابراین از نظر اقتصاد انسانی اگر نگاه کنیم وضع غم انگیزی است که صندوق بین‌المللی پول بخشش رو به خوبی جلوی چشم ما ترسیم کرده.
به گفته خانم لاگارد با توجه به ابعاد بحران 11 میلیارد که از سوی کشورهای اهدا کننده برای کمک به سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه تا سال 2020 وعده داده شده کافی نخواهد بود. این مبالغ باید به صورت کمک بلاعوض و وام با بهره‌های نازل اهدا شوند تا از فشار مالی بر کشورهای دریافت کننده بکاهد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته جنگ‌های خاورمیانه فقر و بیکاری را افزایش داده و پیشرفت یک نسل را نابود کرده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم در این برنامه زنده. شاهدان عینی و برخی از رسانه‌های محلی اقلیم کردستان عراق از حمله های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناطق مرزی ایران با این اقلیم در روز شنبه خبر دادند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با امید برین گفتگو کرده، گزارشگر برون مرزی خبرگزاری مکریان در کلن و چند و چون رویدادهای امروز در کردستان عراق رو از او جویا شده.
بر اساس خبرهای منتشر شده توپخانه های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز 27 شهریور کوهستان بربزین در منطقه برادوست از تابع شهرک سیدکان در استان اربیل کردستان عراق رو مورد هدف توپخانه‌ای قرار دادند. حملات توپخانه‌های ایران روستاهای سقر، گرتادر، گروی سینکاو، بردسپیو، گروزین رو هدف قرار دادند. در این مناطق مقرهای پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان حضور دارند. تماسای من داشتم با این دو حزب زیان جانی ندیدن، ولی ساکنان این روستاهایی که من بهشون اشاره کردم 70 خانواده مجبور شدن فعلا این منطقه رو تخلیه کنن به دلیل توبارانی که میشه.
شما با شاهدان عینی در این مورد صحبت کردین در اقلیم؟
بله، من امروز با 3 نفر از ساکنان محلی منطقه برادوست صحبت کردم. در صحبتاشون گلایه های بسیاری بود از مقامات اقلیم کردستان عراق، مثل اینکه اونها مرتباً با مسئولین صحبت کردن و از مسئولین خواستن که کارت فشار خودشون رو به کار ببرن تا اینکه جمهوری اسلامی ایران توپباران خودش رو متوقف کنه، ولی این توپباران ادامه داشته. در مورد دومی که در امسال ایرانی مناطق رو توپباران کرد، 3 نفر از ساکنان اون منطقه زخمی شده بودند و این بار مردم اون منطقه از ترس اینکه ضرر جانی نبینن بلافاصله منطقه رو تخلیه کردن. امروز هم بر اساس دیده شاهدان محلی بیشتر از 100 هکتار از مراتع اون منطقه در آتش سوخته و هر بار البته که چه جمهوری اسلامی ایران اون منطقه رو توپباران میکنه یا اگر حکومت ترکیه اون منطقه رو توپباران میکنه، مردم اون منطقه هم آسیب جانی دیدن و هم آسیب مادی بسیاری رو میبینن. حملات امروز طی ماهای گذشته 3مین بار بوده که مناطق مرزی اقلیم کردستان توسط سپاه توپباران میشده. در حملات پیشین شماری از غیر نظامیان مجروح شدن، ولی در مورد سوم یعنی امروز تا این لحظه هیچ گزارشی نشده که کسی مجروح شده یا نه. این حملات در حالیه که پیشتر مقام‌های اقلیم کردستان از توافق با مقام‌های ایران برای پایان دادن با حملات توپخانه‌ای و تنش در مرزهای دو طرف خبر داده بودند. اواخر ماه گذشته هیئتی بلندپایه به ریاست کریم سنجاری وزیر کشور و عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق با دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در خصوص آخرین تحولات در مرزهای مشترک میان اقلیم و ایران به گفتگو رایزنی پرداخته بود. اما آقای کریم سنجاری ضمن اشاره به حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی تاکید کرده بود که به هیچ گروهی اجازه شرارت در منطقه مجده ایران رو نخواهد داد. این کلماتی است که ایشون به کار برده، ولی توپبارانهای ایران ادامه داشته. امروز برای ساعاتی متمادی از 8 صبح شروع شده و تا 4 عصر به وقت محلی اقلیم کردستان ادامه داشته.
فعالیت‌های خاصی در این مناطق مرزی با اقلیم کردستان عراق در جریان بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گزارش شما به اون مناطق حمله کردن یا نه؟
حملات امروز همزمان شده با 24مین سالگرد ترور صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در برلین پایتخت آلمان، همراه با فتاح عبدالی، همایون اردنان و نوری دهکردی که در 17 سپتامبر سال 1992 در رستوران میکونوس توسط اشخاصی که بعداً بر طبق رأی دادگاه مرتبط با وزارت اطلاعات ایران شناخته شدند، ترور شدند. این روز که این هر دو حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات هماهنگی‌هایی کرده بودند برای برگزار کردن مراسمات متعددی برای به یاد آوردن روز ترور دبیر کل پیشینشون.
امید بر این بود گزارشگر برومرزی خبرگزاری موکریان در کلن در آلمان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
دوش میگفت این سخن دیوانه بی بازخواست، درد ایران بی دواست. عاقلی گفتا که از دیوانه بشنو حرف راست، درد ایران بی دواست. بعد حجابی، اعتیاد، بیکاری، اتباع افغانی و فراوان.
امیدوارم که هیچگاه کمیته حقیقتیاب در مورد حج برگزار نشود و این مسئله حج رفتن برای همیشه فراموش شود.
میخواستم عرض کنم به آقای سعید مرتضوی که شما اومدی از مردم طلب عذرخواهی و بخشش کردید. خب درست، یه راه رو فعلا انجام بدی، یه قدمی رو انجام بدی، ولی چقدر مردمگی از شما باید میداشتی که میومدی میگفتی کی به شما این چراغ سبز رو داده، کی به شما گفته اجازه داده که این کارو بکن. اون مقصر اصلی رو این کاش معرفی میکردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظریم که پیام های شما رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا دریافت کنیم و بشنویم و البته پخش کنیم. انجمن خبر آنلاین، بزرگترین انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دیجیتال در شهر دنور، ایالت کلرادو آمریکا، نشست سالانه خودش رو برگزار کرد. تو این کنفرانس به غیر از روزنامه‌نگاران دیجیتال، دست‌اندرکاران فناوری و تکنولوژی و چهره‌های آکادمیک هم شرکت کردند تا آخرین دستاوردها و چالش‌های دنیای دیجیتال رو بررسی کنند. بشنویم گفتگوی همکارم ژان خاکسات رو با فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور داره.
امسال هم بیشتر از 2000 نفر در شهر دنور آمریکا گرد هم اومدن و اگرچه بیشتر این افراد آمریکایی هستند، اما از کشورهای مختلف، از ژاپن گرفته تا آرژانتین و انگلیس گرفته تا نپال، در این کنفرانس شرکت داشتن. یکی از موضوعات خیلی جالبی که ما توی این کنفرانس می‌بینیم، شرکت‌هایی که حمایت کردن از برگزاری، از غولای اینترنتی مانند فیسبوک و گوگل گرفته تا غولای رسانه‌ای مانند CNN، گاردین، NPR و آسوشیتد پرس، تا چهره‌های دانشگاهی از دانشگاه‌های معروف مانند MIT حضور پررنگی تو این کنفرانس داشته.
آقای پتروسیان، شما خودتون گفتید که الان در این کنفرانس حدود 2000 نفر شرکت کردن. دنیای دیجیتال میتونیم روز به روز داره پیشرفت میکنه. در این کنفرانس چه مسائل مهم و تازه‌ای در رابطه با پیشرفت و دنیای دیجیتال مطرح شد؟
یکی از مسائل مهمی که اینجا مطرح شد به نظر من اهمیت روزافزون ویدئو و همینطور پخش لایو و زنده در فیسبوکه که چند تا از کنفرانس ها فقط در مورد این موضوع بود که چگونه رسانه‌های مختلف از فاکس نیوز گرفته تا هافینگتون پست و گاردین در این مورد که پخش لایو و زنده چقدر در شبکه‌های اجتماعی اهمیت داره تاکید کردند. اما یکی از جالب‌ترین موضوعها مربوط به دانشگاه MIT بود که ابزار دیجیتالی جدیدی برای انتخابات آمریکا درست کردن به اسم الکتوم که بتونند تمام روندهای و داده های توییت های مختلف رو در مورد انتخابات از نظر موضوع گرفته تا اینکه کدوم کاندیدا در مورد چه موضوعی صحبت میکنه دسته بندی کنند و این رو باشون که صحبت کردیم گفتن در مورد زبانهای دیگر هم دارن کار میکنند و به زودی برای کاربران غیر انگلیسی زبان هم آماده خواهد شد و در دسترس اونا قرار خواهد گرفت.
آقای پتروسیان، شما از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که اونم یک رسانه بین المللیه که رادیو فردا هم جزئی از این رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی است، در این کنفرانس همراه با دو همکار دیگر شرکت کردید. چه مسائلی مطرح شد که احتمالاً میتونه رابطه ای داشته باشه با کشورهایی مثل ایران یا کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهایی که در حال حاضر از دیجیتال استفاده میکنن و روز به روز اونها هم دارن پیشرفت میکنن؟
یکی از ویژگی‌های این گردهمایی اینه که فقط محدود به صحبت‌های رسانه‌های بزرگ نمی‌شه و یا اینکه دانشگاهی مثل MIT آخر محصولات خودشون رو در موردش توضیح بدن. بسیاری از صحبت‌ها در حاشیه کنفرانس و نشست انجام می‌گیره و خوبی این اینه که دست اندرکارای بسیاری از شرکت‌ها مثل فیسبوک حضور دارن و میشه با اون حضوری صحبت کرد و صحبتی که باهاشون کردیم این بود که ایران در لیست کشورهای فیسبوک که اگر کسی بخواد، شرکتی بخواد یا رسانه‌ای بخواد یا فردی بخواد پست خودش رو بوست کنه یا اینکه بخواد پست رو افراد بیشتری ببینن حضور نداره به هر دلیلی که هست، در حالی که خیلی از کشورهای همسایه ما حضور دارن و فیسبوک هم همونطور که هم خودشون می‌دونستن و ما هم بهشون گفتیم خیلی هوادار داره ایران و خیلی نه تنها کمپین‌ها بلکه افراد از هر نظری که بخواین در اون حضور دارن و فعالیت میکنن و به ما قول دادن که این رو بررسی میکنن و پیگیری میکنن و ما منتظریم.
فرید پتروسیان بود، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در کنفرانس انجمن خبر آنلاین، بزرگترین انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دیجیتال، در شهر دنور ایالت کلرادو آمریکا حضور داشت. با ژان خاکساد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بشنویم از برخوردها با موسیقی که همچنان ادامه داره، از لغو کنسرت‌های بزرگ در بعضی از شهرها تا برخورد با استدیوهای کوچک و گمنام که زیرزمینی خونده میشن. حالا معاون اجتماعی ناجا گفته با فعالیت استدیوهای موسیقی زیرزمینی برخورد میشه و در این زمینه صنف دوبلورها کمک کننده خواهند بود. هرچند معاون اجتماعی پلیس ناجا اعلام کرده صنف دوبلورها پیگیر تعطیلی استدیوهای ضبط موسیقی و دوبله زیرزمینی هستند، اما این قصه سر دراز دارد و داستان امروز و دیروز پیگیری یک صنف و دو صنف نیست. برخی از گزارش‌ها آکیست در شهرهای بزرگی مثل مشهد رشد قارچگونه گروه‌های موسیقی زیرزمینی زنگ خطری شده که حتی موسیقی اصیل ایرانی را به خطر انداخته است. همین چند روز پیش بود که گزارش مفصلی از ده‌ها استدیوی زیرزمینی و بی‌نام و نشان خانگی در خبرگزاری مهر منتشر شد که در مشهد هر روز و هر شب سر بر می‌آورند. در شهری که امام جمعه‌اش کنسرت بزرگترین و نام‌آورترین خوانندگان و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی را ممنوع کرده است. موضع‌گیری او به عنوان یکی از بانفوذترین مقام‌های سیاسی و مذهبی استان خراسان رضوی کار را به برگزاری نظرسنجی از افکار عمومی در شبکه 4 صدا و سیما کشاند.
1% انحراف، این نتایج رو اعلام میکنیم.
در این نظرسنجی به شکل تلویحی گفته شد کمتر از 1% موفق شدند برای 99% از مردم برخی شهرها مثل مشهد تصمیم بگیرند.
گزینه اول این بود که شهر مذهبی رو تبدیل به شهر غیر مذهبی میکنه، گزینه دوم این بود که ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی پدید میاره، و گزینه سوم این بود هیچ کدام، بلکه میشه با مدیریت فرهنگی درست ما بتونیم کنسرت سالمی رو شاهد باشیم. 99.3% از دوستانی که پیامک داده بودن گزینه سه رو انتخاب کردن.
حالا حسین علیزاده، نوازنده شهیر تار و موسیقیدان برجسته ایرانی که شهرت جهانی دارد، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته وقتی کل تصمیم گیران سیاسی ایران به این نتیجه برسند که موسیقی نباشد، ما هم موافقیم. رادیو و تلویزیون و تمام مراسم و سرود جمهوری اسلامی همه باید قطع شود. او در توصیف موسیقی گفته وقتی میخواهند به جبهه بروند، سرود ملی میخوانند و این سرود موسیقی است. این نوازنده تار و ستار ایرانی و موسیقی پژوه در این مصاحبه گفته است موافق است موسیقی نه فقط از یک شهر خاص که از همه ایران هست شود، یعنی در رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد، هر چه از موسیقی هست همه را ببندند. در این صورت آیا با چنین رفتاری مسئله جامعه، گرسنگی مردم، بیخانمانی عده‌ای و افسردگی عده‌ای دیگری حل می شود؟ او در واکنش به برخی محافظه‌کاران این حرف را زده که گفتند برگزاری یا لغو کنسرت‌ها برای مردم اهمیتی ندارد و مشکلات با اولویت برای مردم فقر و بیکاری است. آقای علیزاده در این گفتگو گفته است بعد از انقلاب گروه چاوش سعی کرده از ایجاد مانع برای برگزاری کنسرت ها جلوگیری کند. به گفته او مردم استقبال می کردند چون یادشان بود چه سرودهایی در روزهای انقلاب شنیدند و بعد برایشان خیلی عجیب بود که این عامل مهمی که در انقلاب 57 نقش ایجاد وحدت را داشته چرا بعد از انقلاب ممنوع شده است؟ شاید این تعجب و ابهام و ایهام شبیه نتیجه همین نظرسنجی باشد. شاید هم شبیه رشد قارچگونه استودیوهای موسیقی زیرزمینی باشد که با وجود برخوردهای شدید و بازداشت‌ها و تعطیلی‌های مداوم باز هم فعالیت می‌کنند. آن هم در شهرهایی که برگزاری کنسرت در آنها ممنوع شده است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. این روزها نمایشگاهی از عکس‌های هوایی گئورگ گرسترن، عکاس سرشناس سوئیسی، در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران در تهران برپا است. او قبل از انقلاب ایران رفته و نزدیک به 10,000 عکس هوایی از آثار تاریخی، شهرها، کوه‌ها، دریاچه‌ها و مناظر طبیعی ایران گرفته. درباره این عکاس و آثارش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گئورگ گرستر که از او به عنوان یکی از پیشروان عکاسی هوایی در دنیا یاد می شود، 88 سال دارد و حدود 50 سال است که از فراز آسمان 111 کشور دنیا از جمله ایران عکس‌های به یاد ماندنی گرفته. این عکاس سرشناس سوئیسی پیش از انقلاب میان سالهای 55 تا 57 خورشیدی 7 بار با کسب اجازه از دولت به ایران آمد و با هلیکوپتر نزدیک به 100 پرواز از فراز ایران عکس‌های بی‌نظیر هوایی گرفت. عکس‌هایی از آرامگاه کوروش، تخت جمشید، ارگ بم، چشم‌اندازی از همه کوه‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، سدها، کشتزارها و جزایر خلیج فارس و مناظر طبیعی. گئورگ گرستر برای نشان دادن دقیق‌تر سرزمین ایران از باستانشناس آلمانی به نام دیتریش هوف هم بهره گرفت و با مشورت با او در هلیکوپتر به عکس‌برداری هوایی از فراز آسمان ایران پرداخت. این عکاس سرشناس سوئیسی که به 6 قاره دنیا سفر کرده و عکس‌های بی‌همتای هوایی در دوربینش ثبت و ضبط کرده، پس از گذشت 40 سال بار دیگر پا به ایران گذاشته و با حضورش نمایشگاه 130 عکس هوایی او در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران در تهران گشایش یافت. گئورگ گرستر این نمایشگاه را ایران از نگاه هما نامگذاری کرده. هما پرنده ایست افسانه‌ای که نقش برجستگان در سرستون‌های تخت جمشید به کار رفته. این عکاس سوئیسی به خبرنگاران داخلی گفته هنگام سفر این بارش به تهران از داخل هواپیما مشاهده کرده طی این 40 سال ایران همه چیزش تغییر کرده، ولی با این حال ایران از نگاه او سرزمینی خاطرانگیز و زیباست و عکس‌های به تماشا گذاشته‌اش هدیه‌ای است به مردم ایران. گئورگ گرستر از حدود 10,000 عکسی که از فراز آسمان ایران گرفته، اخیراً شماری از آنها را برگزیده و در یک کتاب نسبتاً قطور با عنوان بهشت گمشده سرزمین پارس از آسمان منتشر کرده. او در مقدمه این کتاب نوشته این عکس ها را در هلیکوپتر به صورت نشسته و گاهی هم درازکش از سرزمین ایران گرفته و سپس از ورزیدگی و مهارت و شوخ طبعی خلبان های ایرانی هم یاد کرده. نمایشگاه 130 عکس هوایی گئورگ گرستر در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران تا 10 مهر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در شنبه شب ایران. ممنونیم که تا این ساعت همراه ما بودید و این برنامه زنده رو دنبال کردید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، شب بر شما خوش.